السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتزيته ورضيت به من شئت من خلقك. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، صلوات قد بفرمایید. حقیقتا خیلی دشواره و خیلی طاقت فرساست که در مجلسی و در محفلی برای شهادت سید حسن نصرالله گرد همایی، شاید یکی از سخت‌ترین و دشوارترین لحظات زندگی ما و عمر ما، نشستن در ازای این سرب بلند مقاومت. راضی هستیم به رضای خداوند متعال، به تسلیم اراده و امر خداوند هستیم و همین ما را آرام می کند و ما را امیدوار می کند. امیرالمومنین علی علیه السلام در روایتی خطاب به شیعیان می فرمایند: اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. سید مقاومت هر چهار ویژگی را در خود جای داده بود: ورع و پرهیز از گناه. از جوانی این سید بزرگوار در راه خدا و جهاد در راه خدا قدم گذاشت، سختی های فراوانی دید. بدون مبالغه سید یک روز زندگی آرام نداشت. خاطراتی عرض میکنم خدمتتون. همه این سختی ها را و دشواری ها را با آغوش باز و انعتقادن، باور قلبی پذیرفته بود. هیچ وقت این سختی ها و دشواری ها که حقیقتاً تحملش برای خیلی از انسان‌ها که ممکن است ادعاهایی هم داشته باشند باورپذیر نیست. در کنار اون پاکی، اون تقوا و همه لحظات عمرش رو در مسیر رضایت خداوند متعال قرار داده بودن، توسل و توجه به دامان اهل بیت عصمت و طهارت. اگر فرصتی پیش می آمد ایشان ایران تشریف می آوردند، زیارت حضرت رضا سلام الله علیه جزء برنامه های قطعی این بزرگوار بود، ولو 2 ساعت 3 ساعت. آخرین زیارتشون 2 سال قبل بود، 1401. ایشون مشهد مشرف شدن. نیمه های شب آمدند و در مکان زیارت به یه زیارت مفصل به نماز صبح خواندند و برگشتند تهران. جزء خصلت های این بزرگوار توسل به دامن معصومین سلام الله علیهم اجمعین به طور مستمر، و خودش هم اقرار میکرد رمز اصلی موفقیت ما عنایات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. بعد از جنگ 33 روزه ایشون یک سفری به تهران آمدند، ما هم توفیق داشتیم خدمتشون رسیدیم. عرض کردم ظاهر قضیه رو که ما میبینیم، اخبار رو به دست میاریم، جنگ نباید به این زودی تمام میشد، اون هم با پیروزی حزب الله و شکست و سرفکندگی صهیونیست ها. ظاهر قضیه این بود. شما که در متن قضیه بودید، چی بود، چی شد که جنگ به این صورت عزتمندانه برای اسلام و شیعه و مفتزهانه برای صهیونیست ها و آمریکا؟ گفت یک کلمه، عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها. نه تاکتیک جنگی بود، نه سلاح و ابزار ما بود. سلاح ابزار ما در مقابل اونها که چیزی نیست. اونی که این پیروزی را رقم زد توسل ما بود به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا قصهش رو نقل کرد چجوری بود اون رو دیگه عرض می کنم، ولی حضرت زهرا ما رو پیروز کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها دست ما رو گرفتند. هیچ لحظه از توسل و توجه به مقامات معصومین سلام الله علیهم اجمعین غفلت نمی کرد. دومین ویژگی ایشان که امیرالمومنین می‌فرماید اجتهاد، تلاش شبانه روزی در مسیر جهاد. سالها از یک زندگی معمولی و عادی محروم بود، از امکانات عادی که همه انسان‌ها از اون بهره‌مندند ایشون به دور بود. در یک سفری که باز ایشون تهران بودن ما خدمتشون رسیدیم، گفتن من گاهی چند ماه خورشید رو نمی‌بینم و روز و شب رو فقط با ساعت تشخیص میدم. گاهی در شرایطی هستم که از دیدن نور خورشید محرومه چند ماه. این جور زندگی گفتنش آسونه. حقیقتا این سید بزرگوار و فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از مصادیق این فرمایش مولاست، و اجتهاد، همه ذکر و فکرش و اندیشش در راه مقاومت بود و اثرگذارم بود. دوبار اگر خاطرتون باشه اسرائیل، رژیم قاصد صهیونیستی جنایتکار، در سال 2000 یک مرتبه، بعد 2006 یک مرتبه دیگر به لبنان حمله کرد که بخشی از خاک لبنان رو اشغال کنه. اون کسی که در مقابل این اشغالگران بی‌رحم و متجاوز ایستاد و از خاک لبنان دفاع کرد، حتی اجازه نداد یک وجب صهیونیست ها اشغال کنن، حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله بود. همه توجهش به مقاومت بود، به هیچ چیز دیگری نمی اندیشت و در این راه از هر گونه تلاش و فداکاری و تحمل سختی و رنج مضایقه نمی کرد. و حاصل این تلاش ها تربیت هزاران رزمنده شجاع، فداکار، لایق، اینها تونستند جریان فاسد داعش رو با کمک شهید حاج قاسم سلیمانی از سوریه خارج کنند و شهیدان فراوانی تقدیم اسلام کردند. همین داعش خبیث در لبنان نفوذ کرد و بخش‌هایی رو اشغال کرد و مراکز سوق الجیشی مهمی رو تصرف کرد. فقط حزب الله بود که لبنان رو از لوس وجود این کثافت‌ها و اشغال‌ها پاکیزه کنه. و نمونه این فداکاری‌ها، این شجاعت‌ها، این از خود گذشتگی ها در جنگ 33 روزه، یک جنگ 33 روزه میشنویم عزیزان. 6 کشور عربی تصمیم گرفتن دودر سالهای دهه 70 میلادی که به اسرائیل حمله کنن. 6 روز جنگ شد، 6 روز جنگ ادامه پیدا کرد. در این 6 روز این 6 کشور شکست خوردند، این 6 دولت شکست خوردند و هر کدام بخشی از خاک خودشون رو هم از دست دادند. هم مصر، هم اردن، هم سوریه، هر کدوم بخشی از خاکشون رو هم دادند و 6 روز بیشتر طول نکشید، زمینگیر شدند و عقب نشینی کردند. حزب الله یک دولت نبود، یک ارتش نبود، یک حکومت نبود. در جنگ 33 روزه که در اون زمان نخست وزیر وقت لبنان ضد حزب الله به هم دست صهیونیست‌ها بود، اینجور شرایط، اما اسرائیل رو شکست داد. اینا معجزه است، اینا همون نصرت الهی است، همون وعده های الهی است بر یاری کسانی که در مسیر خدا حرکت کنند و قدم بردارند. سومین صداد و استحکام هم در فکر، هم در گفتار، هم در عمل. وقتی اتفاقی در منطقه می افتاد، یکی از کسانی که سخنان او و مواضع او خصوصا در لبنان و سوریه و فلسطین تأثیر گذار بود و سیاست مداران عالم به سخنان او و مواضع او توجه می کردن و اعتنا می کردن و روش حساب باز می کردن، سید حسن نصرالله بود. هوش سرشار، شناخت صحیح از مسائل، تحلیل دقیق از مسائل منطقه و جهان، یک روحانی با تقوا، با ورع، مجاهد، رزمنده، تحلیلگر، محاسبگر، دارای بیان قوی و قاطع. در جنگ 33 روزه می گفتن بخشی از مردم فلسطین اشغالی به رسانه های صهیونیستی توجه نمی کنن و اعتماد ندارن، سخنان سید حسن نصرالله رو گوش میدن، میرن او چی میگه، او براشون مهم بود. در قامت یک سیاست مدار برجسته و در سطح بین الملل سید حسن مطرح بود. همه اینها در کنار تبعیت و حقیقتاً تبعیت حقیقی از رهبری معظم تربیت شده امام بود، در مکتب امام راحل عظیم الشأن رشد کرده بود و بزرگ شده بود. همه اینها سید حسن نصرالله، حاج قاسم سلیمانی، رهبر معظم انقلاب، تربیت شده امام هستند. سید حسن نصرالله سرباز رهبر معظم بود. در مقابل آقا موارد متعدد سراغ دارم، همینجوری حرف نمیزنم، در جریان مسائل بودم. تسلیم محض آقا بود، واقعا خود شخصیت برجسته‌ای بود، شخصیت بزرگی بود، بزرگم بود، حقیقتا بزرگ بود. اما در مقابل رهبر معظم که قرار می گرفت، یک سرباز کوچک خودش رو تلقی می کرد و این رمز موفقیتش بود. در کنار اون شاخصهای برجسته و فضیلتهایی که این سید بزرگوار واجد آنها بود، تبعیت محض از رهبر معظم، نظر می داد، تحلیل خودش رو می گفت، منتقل می کرد. اما اگر رهبر معظم به خودش واگذار می کردن، مسیر خودش رو می رفت، همون که تشخیص داده بود. اگر آقا می فرمودن نه، نظر ما اینه اینجور عمل بشه، دیگه چون و چرا نبود، دیگه چون و چرا نبود، مطیع محض بود، چون آقا رو باور داشت، خوب آقا رو شناخته بود. خیلی ادعای پیروی از رهبری می کنند، نشناختند و در بزنگاه ها هم رفوزه می شن. سید حسن آقا رو خوب شناخته بود، به عقل و تدبیر و هوش و سیاست مداری و در کنارش اخلاص، باور داشت اینها رو در مورد رهبر معظم، گرچه خودش هم در حد خودش واجد این خصوصیات و این خصلت‌های پاکیزه بود. این بود که آقا فرمودند او یک راه بود، یک مکتب بود، یک شخص نبود. سهرنسا فکر میکنن با شهادت این بزرگان و ریختن خون پاک این مجاهدان فی سبیل الله، موانع تجاوزگری و ظلم و تعدی و رفتارهای وحشیانه خودشون رو بر می‌دارند. با رفتن یک سید حسن نصرالله به اذن الهی و اراده الهی، صدها سید حسن به وجود خواهد آمد. گفتن سید عباس موسوی اعلی الله مقام و شریف زدیم، رهبر حزب الله رو زدیم، بنیانگذار حزب الله رو زدیم، سید عباس موسوی، حزب الله تمام شد. سید حسن درخشید و از درون سید حسن هزاران سرباز فداکار و مجاهد فی سبیل الله و جان بر کف، یکیش عماد مغنیه بود، یکیش عماد مغنیه بود، صدها عماد مغنیه در درون حزب الله وجود داره و هستند. سید حسن در طول این 30 سال تربیت کرد، خیلی تربیت کرد. سهرنسا فکر کردن با شهادت شهید عباس موسوی پرونده حزب الله بسته میشه، گشوده تر شد، گسترده تر شد، فراگیرتر شد. و الان هم بعد از شهادت سید حسن نصرالله به حول قوه الهی پرونده حزب الله و مقاومت در منطقه گسترده تر و بزرگتر و عمیق تر خواهد شد انشاءالله. اسرائیل قاسب فرمان حمله را از نیویورک صادر کرد، مرکز فتنه عالم، لانه شیطان بزرگ آمریکا. این فرمان از اونجا صادر شد، معنا داره. یعنی من نیستم، آمریکاست، اروپاست. در رأس این اروپایی‌های جنایتکار انگلیس و فرانسه، همشون این فرمان را از اونجا، این فرمان جنایتبار را و کشتار را، البته فرمان گشودن باب جهنم برای باند تبهکار صهیونیست و حامیانش آمریکا بود، باب بهش برای ستسن نصرالله گشوده شد. خیلی متأثریم از شهادت ستسن، خیلی متأثریم، اما قبطه هم میخوریم. خوشا به حالت، هنی ان لک. الان کجا هستی؟ متصورشم نمیتونیم بکنیم. 30 سال مجاهدت در راه خدا و لباس رزم پوشیدن و عملیات کردن علیه بدترین دشمنان اسلام و بشریت، پاداششو خدا میدونه، فقط خدا میدونه. ما نمیتونیم فهم کنیم و درک کنیم. فرمان از اونجا صادر میشه که بگن، اعلام کنن به دنیا که صهیونیست‌ها تنها نیستن، همه دنیا هست، دنیای استکبار، البته نه همه دنیا، دنیای استکبار، و با همه سرمایه‌شون به میدان آمدن. چیه قضیه؟ چه خبره؟ تا انسان، یک فرد، یک گروه، یک حکومت، یک کشور احساس خطر نابودی نکنه، همه سرمایه‌ش رو به میدان نمیاره. هر کسی در مواجهه با دشمنش به اندازه توان دشمن و رقیبش امکاناتش رو به میدان میاره، نه همه امکاناتش رو. امروز عزیزان، استکبار در رأس آنها آمریکا، سینسو که عمله هستند، عمله نکره استکبار هستند، عددی نیستند، با همه سرمایه‌شون به میدان آمدند. چرا؟ چون خطر رو جدی احساس کردند. جدی هم هست. چون صهیونیستی و کشور جعلی اسرائیل در معرض اضمحلال و نابودیه. اگه این رو احساس نمی کردن، از همه توانشون به جنگ حزب الله و مقاومت و حماس نمی آمدند، بخشی از سرمایه رو می آوردن. امروز آقایون همه سرمایهشون رو آوردن، سرمایه مادی و معنوی، بمب‌های سنگرشکن یک تنی، هر جا مصرف نمیشه، هزینش بسیار بالاست، از اینا استفاده کردن. اون چه سلاح دارن که میتونن استفاده کنن غیر از بمب اتم به کار گرفتن. چرا؟ چون خطر رو جدی دیدند. خطر جدیه، نه فقط سرمایه های مادی و تسلیحات نظامی، سرمایه معنویشون رم به کار گرفتن. اینا یک عمر داد از حقوق بشر، حقوق انسان، قوانین بین المللی، قوانین جنگی، همه اینها رو زیر پا گذاشتند، همه رو زیر پا گذاشتند. در اینجا دیگه پایبندی به اون شعارها جاش نیست، کلاشون پس معرکه است. پس باید اون شعارهای فریبنده دروغین رو هم که با اونها ملتها را تا کنون فریب می دادیم، اونها رو هم کنار بگذاریم، پرده فریب رو از چهره خودشون و نقاب ریاکاری و دروغ را از مقابل چهرهشون برداشتن. چرا؟ چون خطر جدیست. اینا نمی فهمن بمباران بیمارستان، مدرسه، اردوگاه، افکار عمومی جهان را علیه خودشون تحریک میکنه. نمیفهمن؟ چرا میفهمن؟ چرا این کار رو میکنن؟ میگه چاره‌ای نیست، چاره‌ای نیست، بخوایم تو اون چارچوب ها عمل کنیم قافیه رو باختیم، باید همه این معیارهای انسانی را کنار بگذاریم، همه این قوانین فریبنده را که خودمون اونها رو به وجود آوردیم و جعل کردیم همه رو کنار بگذاریم، بخوایم پایبند به اونها باشیم قافیه رو باختیم. افکار عمومی از دست رفته، اشکال نداره از دست بره، خطر خطر مهمیه. رژیم صهیونیستی امروز در چنین شرایطیه، بدترین شرایط رو داره، بدترین شرایط رو داره. عرض کردم ستحسن نصر الله در کنار همه اون فضیلت ها تبعیت محض از ولی امر مسلمی. عزیزان ستحسن خودش هم این رو ابراز میکرد، اعلی الله مقامه شریف، من سرباز آقایم، من سرباز مطیع آقا هستم. خودش در قله بود ولی اینقدر معرفت داشت که آقا قله دیگریه، این قله و اون قله تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. اینم از هم اخلاصش هم تیزهوشیش، بسیار باهوش بود. به این بود که شد نصر الله، حقیقتا نصر الله بود. پروردگارا به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان تعجیل بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما را در صراط مستقیم حضرت ولی عصر و نایب بزرگوارش رهبر معظم انقلاب قرار بده. به حق محمد و آل محمد روح مطهر ستحسن نصر الله و همه شهدای مقاومت را با اولیاءت محشور بفرما. به حق محمد و آل محمد ریشه ظلم و ستم را، آمریکای جنایتکار، صهیونیست‌های خونخوار را هر چه زودتر از زمین برکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نفرین بر صهیونیست کافر، نفرین بر قوم بی پیغمبر، نفرین بر دشمنان حیدر، نفرین بر دشمنان حیدر.
بگو
نفرین بر صهیونیست کافر، نفرین بر قوم بی پیغمبر، نفرین بر دشمنان حیدر، دشمنان حیدر. نفرین میکنم هرچه پلیدی را، نفرین میکنم نسل یزیدی را، نفرین میکنم سنگترین دل را، نفرین میکنم صهیون قاتل را. ذکر روز و شب جمع مؤمنین، لعن الله علی القوم الظالمین، لعن الله.
خب به لحظات و دقایق پایانی برنامه این بخش نزدیک میشیم. اون چه که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد بربال سخن بود که انشاءالله مورد توجه شما قرار گرفته باشه، در خصوص ویژگی های شهید ستحسن نصر الله با صحبت های حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مروی. و اما روایت عشق و به دنبال اون هم پیام ولایت، پیام بخش برنامه های ما در این بخش خواهد بود. توفیقی بود برای من مجید گلشیری گوینده این بخش به اتفاق آقای روح‌الله اسماعیلی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای